Chamarlo todo, tal cual. Pues. یک کالایی چند دست واسطه به واسطه میشه، این مالیات بر ارزش افزوده بابت اختلاف قیمتی که این آقا هزینه کرده، پول کارگر داده، حقوق داده، مواد کیلو 1000 تومان رو اومده به 1500 تومان تبدیل کرده، جنس فروخته، این 500 تومان توش 1000 تا هزینه هست، همش سود نیست، ولی اداره مالیات میاد 9% میگیره. بعد این کالا به کس دیگه داده میشه، دوباره اونش هزینه میکنه تا برسه به کالای نهایی. صحبت ایشون اینه که تمام این هزینه ها رو مصرف کننده میده. ما دقیقاً همین رو میگیم، تولید کننده ها میگیم آقا این هزینه هایی که جمع میشه بهای تمام شده تولید رو میبره بالا و مصرف کننده نمیتونه از تولیدات داخلی استفاده کنه. قیمت بهای کالاهای خارجی با اینکه دلار و یورو استفاده میکنن با هزینه حمل و نقل میدن تو کشور ما میاد، از ما ارزان‌تر در میاد. این هزینه هایی که جمع میشه دقیقاً درسته خانم، من این هزینه هایی که از جیبم پرداخت نمی کنم که، من هزینه هامو حساب می کنم که روی بهای تموم شده کالام از مصرف کننده می گیرم.
پیامک هم داریم که نکته خیلی خوبی رو یادآوری کرده آقای دکتر گنجبش و آقای ابراهیمی، این که گفتن چرا اول زمینه سازی نمی کنن، فقط ایشون نوشتن با حضور مالیات می گیرن. به نظر بنده این اول باید آموزش داده بود، شاید نکته خیلی خوبی. یعنی اون بنده خدایی که صنایع دستی توی تویسترکان تولید میکنه شاید نمیدونه که حتما باید این اظهارنامه مالیاتی رو قبل از اون تاریخ اعلامی ارائه بکنه و بعد دچار مشکل میشه، چند سال بعد میره میبینه او چقدر بدهی مالیاتی براش موجود هست. چیکارش بکنیم آقای ابراهیمی؟ یعنی واقعا هنوز همه مردم این اطلاعات رو ندارن، به خصوص توی روستاها، شهرهای دور. آقای گنج، شما موافقین که همین چیز هست؟
بله، عرض کردم خدمتتون دیگه، دولت به خاطر اینکه مشکل برطرف بشه گفته یه کانال مذاکره مستقیم بین دولت و بخش خصوصی برقرار بشه تا این مطالب بیان بشه به نام شورای گفتگو. یعنی در این کانال باید اونقدر مطالب مهم و اساسی مثل همین که فرمودید، آگاه سازی و اطلاع رسانی برای مردم انجام بشه که مردم دقیقاً به وظایف خودشون آشنا بشن و اونقدر هم اقناع براشون ایجاد بشه که روی هزینه فایده به این نتیجه برسن که به نفعشونه که مقررات رو به طور کامل اجرا کنن، نه اینکه به نفعشون اینه که از مقررات فرار کنن. این من فکر میکنم یک بخش عمدهش رو میتونه شورای گفتگو که پیشبینی قانونیه و در همه استانها هم وجود داره، در واقع اتاق بازرگانی اصناف اونجا عضون، ادارات مختلف هم نماینده دارن، یک کانال خیلی خوبی میتونه باشه.
آیا ابراهیمی شما نظرتون؟
بله، البته از آخر شروع کنم. در مورد این شورای گفتگو، ما در تهران خوشبختانه این شورا رو در استانداری داریم، اتاق بازرگانی هم خیلی کمک داره میکنه و تقریبا به طور مستمر با فاصله کمتر از هر دو ماه یک بار، یعنی گاهی اوقات هر ماه یک بار این جلسات در واقع برگزار میشه. ولی من نقد دارم به اون شورای گفتگو. من حس میکنم که بحث مالیات، چون فقط مالیات نیست، موارد دیگه هم هست که میتونن کمک بکنن و کمک میکنن، اما فکر میکنم نقش مالیات اونجا کمرنگه و باید بیشتر پرداخته بشه. بیشتر به مشکلات میپردازن در حالی که بایستی بسترسازی رو بیشتر بپردازن تا بتونه این مشکلات هم آروم آروم حل شه. موضوعی که اون دوست عزیزمون در مورد صنایع دستی فرمودن، به استحضارشون برسونم، به استناد ماده 142 قانون مالیات های مستقیم صنایع دستی معافه و بعد از سال 95 اصطلاح معاف ما تبدیل شد به نرخ صفر مالیاتی.
اظهارنامه باید بدن حتما؟
عرض میکنم در مطابق برنامه پنجم توسعه یک ماده‌ای در اون قانون گذاشته شده بود که در طول اون برنامه هر گونه معافیت منوط به تسلیم اظهارنامه است، یعنی به جهت این که افراد بتونن ابتدا ثبت نام مالیاتی بکنن و بعد از معافیت مالیاتی استفاده کنن، نماینده های محترم مجلس این قانون رو گذروندن که همه بایستی اظهارنامه بدن تا بتونن از معافیت برخوردار بشن. در نتیجه کسانی که اظهارنامه نمیدن نه تنها از صنایع دستی معاف نمیشن، بلکه همون معافیت حداقلی که حقوق بگیرا هم میگیرن رو نمیتونن استفاده کنن.
عجب.
و این یک مشکلاتی پیش آورد که برمیگرده به فرمایش جناب عالی مسئله آموزش.
بله.
من فکر میکنم اینجور قوانینی که وضع میشه نیازمنده اینی که در طیف وسیع اطلاع رسانی بشه. ما سعی کردیم در زمانهای مقرر مثل پایان خرداد و پایان تیر ماه تبلیغات گسترده‌ای بکنیم در مورد اظهارنامه مالیاتی، ولی خب به هر صورت باز من فکر میکنم کم بوده. ولی در مورد کار ایشون متاسفانه عدم تسلیم اظهارنامه امکان معافیت رو به ما طبق قانون نمیده، اما ایشون میتونن در مراجع مختلف از جمله هیئت‌های حل اختلاف و در هیئت 251 مکرر که زیر نظر وزارت اقتصاد دارایی هست در باب ناعادلانه بودن مالیات در واقع بررسی میکنه، اونجا شکایتشون رو بفرستن با موافقت آقای وزیر اقتصاد دارایی.
بله.
میتونه این پرونده اونجا دوباره مطرح بشه و از باب عدالت مالیاتی نگاه بکنن، شاید بشه پروندهشون رو کمکی کرد حداقل روی میزان مالیاتش.
یعنی دستور آقای وزیر میخواد برای اینکه ارجاع بشه.
بله، معمولا قانون اینجور پیش بینی کرده که بعد از اینکه تمام مراحل مالیاتی تمام شد، اگر از باب ناعادلانه بودن مالیات دلایل و مستنداتی وجود داره، با موافقت مقام عالی وزارت اقتصاد دارایی میتونه این پرونده مجدداً در بین چند مستشار مالیاتی مطرح بشه و بررسی بکنه.
یکی از دوستان پیامک دادن که چرا مالیات رو بر اساس مانده حساب آخر سال شرکت ها و افراد نمیبینن؟ اینطوری مشخصه که چه کسی قدرت خرج داشته، چقدر دخل داشته و اگر سیستم بانکی و اطلاعاتی دقیقی داشته باشیم در مجموع کشور، دولت به تمام حقوق مالیاتیش میرسه. البته این لینک برقرار شده بین ادارات مالیاتی و بانک ها و اینها، حالا نمیدونم چقدر مجازن که از اطلاعات افراد به اداره دارایی بدن. آقای دکتر گنجبخت واقعا مجازن سرک بکشن به حساب افراد؟
سرک کشیدن نیست، مقرراتی دیگه ای داریم راجع به افرادی که معاملات مشکوک انجام میدن.
فقط مشکوک ها یا همه؟
خب طبیعتا افراد مشکوک دیگه، افرادی که مشکوک نیستن یا مقررات دیگه ای اونها رو کنترل نمیکنه، مثل در واقع من و شما که معاملات خاصی نداریم طبیعتاً.
آقا مثلا یه تلویزیون می‌خرید، میره اداره دارایی میگه شما در این طرف تلویزیون خریدی، ثبت شده تو سیستم، از کجا آوردی؟ خب آدم همتون میمونه خدای من تکون بخوری دارایی میفهمه. چی بگی ما یه بریم بهش؟
کاش اینطوری بود خانم، شما مزاح میفرمایید، اینطوری نیست. واقعیتش اینه که ما واقعا اطلاعات رو لازم داریم. اصلا اساس طرح جامعه نظام مالیاتی وجود اطلاعات بود و ما ادعا داریم که اگر اطلاعات کافی داشته باشیم، همون فرمایشی که تو پیامک بود، یعنی می شود از روی اطلاعات مالیات به حقی رو گرفت و عادلانه گرفت.
بله.
و طبیعتاً در اقشار همونطور که اون دوستمون گفتن آقا زور میگن و گفتن که باید این مالیات رو بدید، که من همینجا خواهش میکنم از قوانین مطلع باشن، میتونن در هیئت ها شرکت بکنن، خودشون تا اعتراض نکنن ما کاری نمیتونیم براشون انجام بدیم، باید اعتراضشون رو ثبت بکنن.
یعنی حق گرفتنیست
به هر صورت. بله، این یکی، و اطلاعات رو آگاه بشن. در مورد این بحث بانک، ما در ماده 169 مکرر برای جمع‌آوری اطلاعات به منظور وصول مالیات عادلانه بسته های اطلاعاتی رو تعریف کردیم. گفتیم مثلا شهرداری موظفه پایان کار که میده یا جواز ساخت که میده، نسخه ای از این اطلاعات رو به صورت آنلاین برای ما تو سیستم های ما بفرسته. همینطور بانک ها اطلاعاتی که از حساب‌های افراد هست، گردش‌های مالیشون رو به طور کلی، نه دنبال جز بریم، گردش‌های کلی رو بفرستن که اگر شما میگید که من درآمدم سطح فروشم کمه، خب اینا از طریق اطلاعات مختلف به دست بیاد. علاوه بر اون در ماده 169 گفتیم کسانی که دارن معامله میکنن موظفن هر سه ماه یک بار اطلاعات مربوط به خرید و فروششون رو
اعلام
تو سامانه ما اعلام بکنن. خب وقتی ایشون اعلام میکنه این اطلاعات میره رو پرونده طرف مقابل هم میشینه و ما میتونیم از این طریق، از طریق بانک، از طریق شهرداری، از طریق سازمانهای دیگه اطلاعات رو جمع‌آوری کنیم.
بله.
برای چی؟ برای اینکه شما رو راستی آزمایی کنیم، ببینیم شما اظهارنامه‌ای که به ما میدید
درست بوده،
اظهارنامه درستی یا نه. در این صورت نیازی نداریم دیگه به شما مراجعه کنیم، اذیتتون بکنیم یا وقتتون رو بگیریم که شما دفاتر و اسناد و مدارک به ما بدید. این نقطه ایدئال ماست. حالا در این مسیر یک مقداری حرکت کردیم، یه مقداری موفق بودیم، هنوز گلوگاهایی داریم که گره داره، باید اون گره ها رو باز بکنیم، برسیم به این که اگر مأمور مالیاتی بخواد روی کسی به صورت رندومی، نه همه مردم، به صورت رندومی بخواد چک بکنه، این امکان داشته باشه. ولی قرار بر این نیست که من اطلاعات همه مردم رو بشینم یکی یکی چک بکنم، همه برن تو صف وایسن یکی یکی چک بشن بیان برن این طرف. موضوع این نیست. موضوع اینه که ما به هر حال متخلفین و مالیاتی داریم، ما به هر حال ارقام بزرگ فرار مالیاتی داریم.
بله.
باید سازمان اقتدارشو داشته باشه و بگه که من میتونم جلوی افرادی که فرارهای بزرگ مالیاتی رو میکنن میگیرم.
بله.
به همین منظور باید اطلاعات داشته باشه و الا در شرایط عادی نه کسی مزاحم کسی نمیشیم.
خیلی متشکرم.
متشکرم.
تشکر میکنم. یه بار دیگه خدمت دوستان عرض بکنم که ما امروز داریم درباره فرمول محاسبه مالیات داریم صحبت میکنیم با حضور جناب آقای محسن ابراهیمی، معاون حسابرسی مالیاتی شهر استان تهران، همینطور جناب آقای دکتر محمود گنجبخش، حقوقدان اقتصادی. لطفا سوالات خودتون رو از طریق سامانه پیامکی ما 3637 برای ما ارسال بفرمایید یا از طریق تلفن 2265252525 با صدای خودتون برای ما بفرستین که ما اینجا پخش بکنیم. و لطفاً اگر میخواین در فهرست کسانی قرار بگیرین که با کارشناسان و مشاوران رویش درباره کسب و کارتون به صورت مستقیم مشورت بکنین، به ما بفرمایین که به چه دلیل برنامه رویش رو میشنوید و اختصاصی مشاوره بگیرید.
از سلام و احترام دارم. باید عرض کنم که متاسفانه علی‌رغم تلاش‌های ممیزین محترم سازمان مالیاتی، با توجه به تحقیقات مرکز آمار و اطلاعات در سال 96، رویه‌های غیر منصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات توسط برخی ممیزین دومین دغدغه مهم کسب و کار تو ایران شمرده شده است. لذا سوال دارم، با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر حمایت کالای ایرانی و در شرایط کنونی که حجمی مشکلات مثل نوسان ارز و کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان فعالان اقتصادی رو احاطه کرده، به منظور شفاف سازی نحوه محاسبه مالیات و جرایم ارزش افزوده و جلوگیری از خروج سرمایه ها از ایران، در فرایند رسیدگی مالیاتی چه مکانیزمی برای دفاع مادی وجود داره؟
ما پیمانکار جز هستیم. متاسفانه مثلا کار خوردکاریه، من حتی کار خودم انجام میدم، بعد یعنی 2 میلیون من تو کار سود نکردم، 2 میلیون بیمه دادم، نزدیک که خورده مالیات برام اومده، همه قرارداد همینجور 10 سال ما 4 تا قرارداد کار میکنیم، 5 میلیون سود نمیکنیم. خودم هم 30 ساله اینجور پیمانکارم ولی نتونستم بیمه بشم. الانم بچه‌ها خودم همه هیچی نداریم، نه بیمه داریم نه درآمد، نه هیچی هم نداریم. کارم اگر 10 سال دو تا مثلا 10 میلیون 20 میلیون 10 میلیون 20 میلیون همه مساله است، یا همه کارگربنداست، مثلا برای ما 1 میلیون 2 میلیون از هر قرارداد سود اگر بمونه، تازه باز نمیمونه وضعیاش. من سرمایه‌دار سراغ دارم، الان بیا 10 مورد کارشناس دارایی بیاد ببریم، اصلا یک ریال دارایی نمیدن، دارن مثلا یه حسابدار میگیرن ما یه تومن یه راههای پیدا قرضداری مالیات در میره.
من دخترم واقعا فقط یه فروشنده بود، 20% از اون وارد کننده میگرفت، ولی اون وارد کننده که خیلی هم جاشون مشخصه میگن ما سال 7-8 میلیون بیشتر نمیان ازمون بگیرن، ولی دختر من و شرکتی که داشت بستن به همین دلیلی که میخواستن این 800 میلیون جریمه و نمیدونم فلان کردن، آخرش هم این زندگیش همش رو هوا رفت و رفت تو خونه نشست. اینطور درست نیست. 3 ماه تابستونم رفت این ور اون ور زد، آخرم به 200 میلیون رسوندنش، در حالی که باور کنید یک ریالم نداشت که بده و نداره که بده و متاسفانه فقط همین 20%ی هم که از وارد کننده میگرفت رو هوا رفت که دیگه کارش منحل شد. خیلی ممنون.
اکثر شرکت ها فاکتوره رسمی ارائه می کنن و کانال های توضیحی مثلا سفانه فاکتوره های رسمی رو نمی تونن برای کسی فاکتوره رسمی، یعنی کاسبان نمی گیرن فاکتوره رسمی تو بازار، محاومت می کنن. چه راهکاری پیشنهاد می دن برای این موضوع؟ آیا از چند سال آینده این موضوع بطریت رو اینا می کنه که فاکتوره رسمی رو بگیرن کاسبان یا خیلی؟
در طور این مالیات ارز افزوده در رابطه با طلا، متاسفانه الان از سال فکر میکنم 88 این اتفاق مالیات ارز افزوده افتاد که خیلی مجلس پیگیری کردن همکارای ما و نهایت بعد از جلسات خیلی طولانی در نهایت به این نتیجه رسیدن که باید تعدیل بشه. الان حدود 2 سالی که متاسفانه هی وعده میدن که این انجام خواهد شد، متاسفانه این انجام نشد.
چون فرصتم خیلی کوتاهه آقای ابراهیمی، از شما خواهش میکنم خیلی کوتاه در مورد حالا این سوالاتی که مطرح شد و خیلی ما سوال دیگه داریم، یعنی مردم مشکل مالیاتی خیلی دارن. بفرمایید.
تا اونجایی که بتونم سعی میکنم کوتاه صحبت بکنم و پاسخ بدم. فرمودن که در حمایت از کالای ایرانی و شفاف سازی در مورد نرخ‌های جریمه فکری بشه. من توصیه میکنم که ایشون یه مقداری اگر مقررات رو مطالعه بکنن و طبق مقررات برن جلو، اصلا جریمه نمیشن. ولی با این وجود ما به همین دلیل در سال گذشته و امسال بیشترین جرائم رو، بخشودگی جرائم رو داشتیم و تقریبا با تمام اونهایی که آمدن گذشته رو در واقع یه جوری جبران بکنن و اطلاعاتشون و یا مستنداتشون رو ارائه بدن.
بله.
و از این به بعد دیگه اون وظایف رو انجام میدن، ما عمده جرائمشون رو مورد بخشودگی قرار داریم. فقط گاهی اوقات بعضی از جرائم هست، به خصوص تو مالیات عمل کرد.
بله.
بعضی از جرائم هست که غیر قانونگذار گفته غیر قابل بخشودگیه. در غیر این صورت جرائمی که قابل بخششه اغلب ما این کار رو کردیم، به خصوص تو مالیات بر ارزش افزوده متوسط بخشودگی های جرائم ما بالای 60-70%. در مورد پیمانکار عزیز که فرمودن من مالیات میدم، من خواهش میکنم به تبصره ماده 100 توجه بکنن. ما هر ساله برای مشاغل کوچک گفتیم 5% مالیات سال قبلشون رو توی فرم خیلی خیلی ساده ای هست، تو هم دفاتر پستی هست هم توی اینترنت هست، میتونن کامل بکنن و بر اساس اون به صورت قسط بندی مالیاتشون رو پرداخت بکنن. در این صورت نه جریمه میشن نه مالیات بیشتری هم ازشون گرفته میشه. ولی اگر واقعا ضرر هم کردن، توصیه بهشون میکنم که از فردی که مطلع هست و میتونه براشون این حساب کتاب ها رو توی اظهارنامه بنویسه تکمیل بکنن و مأمور مالیاتی رسیدگی میکنه. زیانشون رو هم اگر تایید کرد برای سودهای سال بعد هم میتونه لحاظ بکنه. فرمودن که دختر من 20% وارد از کالا رو وارد به وارد کننده پرداخت کرد. ما معمولا اینجور رویه ها رو نداریم که خریدار در واقع درصدی پول بده به وارد کننده. احساس من اینه که قرارداد اینها قرارداد غیر متعارف بوده، یعنی درصدی پول میدادن، در ازاش کارت بازرگانی رو در اختیار اون فرد قرار میدن. خب ببینید، وقتی شما رفتارهای غیر متعارف اقتصادی میکنید، پذیرشش توی سیستم مالیاتی سخته. یعنی تمام واردات اون طرف مالیاتش افتاده گردن دختر شما و این موضوع بیشتر توی دادگستری قابل بررسی هست تا سیستم مالیاتی.
این نکته که توی این سوال بود خیلی نکته مهمیه. اخیراً هم خیلی راجبش تبلیغات میشه که کارت بانکی خودتون رو در اختیار کسی دیگه نگذارید یا کارت ملی خودتون رو برای بعضی از خریدهای خودتون در اختیار کسی نگذارید. آیه گنج بخش، واقعا من فکر کنم اینا در آینده مشکلات زیادی برای این افراد ایجاد میکنه، بدون اینکه اینو در نظر بگیرم و بدون الان دارم سی سودی میگیرم، ولی در آینده ممکنه یک مبلغ خیلی بزرگی خیلی بیشتر از اون که دریافت کردم برای من مشکل ایجاد بکنه.
برای یکی از مشکلات نظام مالی کشورمون بحث انتقالات بی‌هویت بود.
بله.
که بخشی از این در قالب انتقالات در وجه حامل اتفاق میافتاد که خب قانون صدور چک 13 آبان مجلس بله. که 15 دهم شورای نگهبان هم تاییدش کرده دیگه داره اجرایی میشه. آره، نقل و انتقال در وجه حامل، صدور در وجه حامل رو ممنوع کرد، محدودیت های خیلی زیادی براش گذاشت. این یکی از راهاش بود. یکی دیگه از راهاش هم همینطور که فرمودن آقای ابراهیمی، بحث این که کارت بازرگانیشون رو متاسفانه خیلی اجاره میدن.
آره،
هویت خودشون رو همینطور که فرمودین کارت ملیشون رو اجاره میدن، معاملاتی که مال خودشون نیست مال دیگریه به نام اینها صرف میشه، طبیعتا مالیاتش رو. حالا این از این مهمتر معاملاتی که پولشویی، معاملاتی که
بله
خلاف و ثوابت قانونی رعایت نشده، اون
من یه پرانتز اجازه میخوام فقط در راستای فرمایش شما خدمتتون عرض کنم که ماده 274 الان این موارد رو جرم میدونه
و جرم میدونه
و وزارت دادگستری برای اینجور افراد به عنوان جرم حکم صادر میکنه. یعنی الان دیگه اگر رفتار غیر متعارفی باشه از قبیل این که به نام دیگران شما کالا وارد بکنی، به نام دیگران کار انجام بدی، معاملات خودت رو به اسم دیگران انجام بدی یا دیگران رو معاملات دیگران رو به اسم خودت انجام بدی، مجرم هستی. نه تنها شما، حتی حسابدار شما اگر اطلاع داشته باشه و خبر نده، حتی کسانی که با شما مراوده میکنن اگر خبر داشته باشن و اطلاع ندن، اینا همه مجرمن. در ماده 274 مفصل در این مورد صحبت شده، در 274 قانون مالیات های مستقیم. در نتیجه ما واقعا از سهم سیستم مالیاتی سعی کردیم که تو این قسمت وارد شیم، اجازه ندیم شفافیت مالی، شفافیت اقتصادی رو کمرنگ بکنن، ولی هر روزه شاهد هستیم که دوستان بدون آگاهی این کارو میکنن. یعنی خیلی ها تو بازار فکر میکنن که وارد کردن جنس رو یک نفر دارن، او خودش صلاح میدونه با چه کارتی وارد بکنه، چگونه و چجوری، در حالی که خبر ندارن به نام خودشون داره ثبت میشه و فردا مشکل مالیاتی سنگینی براشون به وجود میاد.
خیلی متشکرم.
ببخشید من وسط حرفتون
اومدم. نه، خیلی خوبه بود شما فرمودین. اینه که اولا ما باید شناختمون رو نسبت به مسائلی که می‌خوایم ورود بکنیم درش بیشتر بکنیم. آقای ابراهیمی هم چند بار فرمودن که باید مطالعه بکنیم قوانین رو و اطلاع داشته باشیم. خیلی مهم هست. یکی این که اگر می‌خوایم واقعا این عرق ملی در ما وجود داره، می‌خوایم مملکتمون به سامان برسه، سعی کنیم از رویه‌های صحیح در کارهای کوچک تا بزرگ خودمون استفاده بکنیم. چرا میایم میشینیم مثلا پوز میدیم که فلان کشور توسعه یافته درش انقدر فرهنگ خوبی هست، انقدر رفتارها استاندارده، انقدر همه مسائل روشن و واضح هست؟ خب خود ما به عنوان یک فرد از این جامعه 80 میلیونی باید رفتارمون طوری شفاف و واضح باشه که دچار مشکلی نشیم و در آینده نگیم که به هر حال ما از اون کشور عقبیم، در حالی که میریم اونجا میبینیم اصلا ندادن مالیات براشون عجیبه، اصلا تعجب میکنن اگر کسی برگه. یعنی حتی میگن دست فروش کنار خیابون وقتی که یه جنسی رو با اون ترازوی دستی خودش میکشه به شما یه فاکتوری میده که درش مالیات لحاظ شده و این مالیات میره تو سیستم مالیاتی کشور، برای آبادانی همون کشور داره مصرف میشه و این باعث میشه که همه به این موضوع بپردازن. یه سوال دیگه از تلفن‌ها باقی موند اگر اجازه بدین، در مورد مالیات ارزش افزوده طلا بود آخرین سوالی که مطرح شد. آقای ابراهیمی،
دو تا سوال باقی مونده بود.
دو تا.
بله.
شما بله.
یکی رو دوست عزیزی تماس گرفتن که ما فاکتورهای رسمی می‌خوایم بدیم اما تو بازار این رو
نمیپذیرن.
بله. خیلی ممنون از این که در واقع اینجوری نگاه میکنن و مطالبشون همراه با پیشنهاده.
بله.
این که تو بازار این موارد رو نمیپذیرن همون بحثیه که من خدمت آقای دکتر گفتم که در شورای گفتگو باید صحبت بشه. من لازم اینجا توضیح بدم، بسیاری از افرادی که در مغازه دارن و فکر میکنن که اگر این فاکتورها رو بگیرن مالیات چون بیشتر میشه، توجه بکنن که اون مالیاتی که دارن امسال به طور معمول پرداخت میکنن در واقع حجم فروش قابل توجهی از خریدهایی که میکنن، چه فاکتور بگیرن چه نگیرن، الان دارن مالیاتشو پرداخت میکنن. یعنی لازم نیستش که این ممانعت بکنن یا نگران باشن. مالیاتی که دارن الان پرداخت میکنن همین فروشایی که به صورت رندومی مأمور مالیاتی در نظر گرفته. پس اگر این فاکتور هم بیاد تو سیستم و به نامشون باشه، در واقع این حجم درآمد رو ازشون مالیات گرفتن. موردی هم که فرمودن در مورد ارزش افزوده طلا و تعدیلاتش در قانون، بله مطالب البته نه با فوکوس به موضوع طلا بلکه کلن در مورد مالیات بر ارزش افزوده مجلس دارن تصمیماتی میگیرن که الان در کمیسیون مجلس هنوز دارن کار خیلی مشکلیه.
بله.
یک مواردی رو در واقع دارن پیش بینی میکنن که میخوان به گونه ای اجرایی بشه که دیگه تنش ایجاد نکنه و همین دلیل کار طول کشیده، ولی بله. امیدواریم ظرف این 4-5 ماه آتی کار بیاد رو صحنه علنی و اونجا بله. مورد تصویب قرار بگیره و ما هم استقبال میکنیم
انشالله که نتایجش زودتر منتشر بشه و ما در جریان قرار بگیریم. راجع به مشاغل خدماتی هم سوالی کردن یکی از دوستان که به شرکت‌های حمل و نقل ارزش افزوده تعلق می‌گیره یا نه با توجه به اینکه خدماتی هستن. 917-188-22 شمارشون هست که آقای ابراهیمی می‌خواید یه پاسخ کوتاه برشون داشته باشید.
بله، خدمات عمومی مشمول مالیات ارزش افزوده نیست.
خدمات عمومی.
عمومی بله. یعنی
اگه ایشون مثلا در حمل و نقل مثلا کالا بین شهر
بله. حمل و نقل مسافری اگر منظورشون باشه مشمول مالیات نیست، اما حمل و نقل
کالا
مشمول هست.
مشمول هست. متشکرم، همچنان با ما همراه باشین. دقایق آخر برنامه رویش رو تقدیم حضور شما می‌کنم. خب تلفن ها و پیامک های شما بسیار زیاد هست و متاسفانه از زمان این برنامه خیلی بیشتر وقت میخواد که ما بتونیم به این مسائل بپردازیم، اما خواهش میکنم آقای دکتر گنجبخش اگه شما لطف بفرمایید با اتفاق آقای ابراهیمی یه جمع‌بندی خیلی کوچیک از بحث امروز داشته باشیم و انشالله در هفته های آینده ما باز بتونیم در خدمت شما دو بزرگوار موضوعات رو باز مطرح بکنیم و سوالات رو پاسخ بدیم.
خواهش میکنم. توی مطالب اصلی رو جناب ابراهیمی فرمودن، فقط من مطالب خودم رو یه جمع‌بندی مختصری عرض کنم که برای برقراری عدالت مالیاتی ما نیاز داریم که فرهنگ مالیاتی خوبی در جامعه حاکم باشه. یعنی مردم باید همراه با قانون و هم فکر و هم نظر با اداره دارایی که در واقع جزی از مجموعه حاکمیتی کشور باشن. این همراهی رو من احساس میکنم وجود نداره. امیدواریم که با این برنامه و برنامه‌های مشابه این ما بتونیم اطلاع رسانی لازم انجام بدیم به همراهی لازم در بین مردم برای دولت اجرا بشه
انشاءالله. آقای ابراهیمی شما میخوانیم
خیلی متشکرم که منو تو این برنامه دعوت کردید. من به طور کلی بحثم اینه که ما بسیاری از موارد رو در قانون پیش بینی شده، مطالبی که بیان شد بسیاریش نشون میداد که دوستان نسبت به پولی که بایستی پرداخت بکنن
بله.
اطلاعات قانونی کمی دارن. به هر حال لازمه که اطلاعاتشون رو وسیع‌تر.
خیلی از شما متشکرم. امروز ستن از شنوندگان رویش با پیام‌هایی که دادن انتخاب شدن برای اینکه مستقیما با کارشناسان صحبت بکنن. آقای رضا عزیزخانی از رودهند، شنونده از شیراز، به شماره 0938 چهار شماره آخرشون 3020 هست، و آقای محمد فلاحی از قم که از علاقمندان حوزه صادرات کیف و کفش هستن، باشون تماس میگیریم و بهشون میگیم چطوری مستقیما صحبت بکنن. خیلی ممنونیم از یک هفته همراهی شما و برنامه بعدی اسکای 98.